السلام علیکم یا فاطمه المعصومه. بسم الله الرحمن الرحیم. روز 25 ماه مهمانی خداست در کنار بارگاه ملکوتی کریم اهل بیت سلام الله علیها. توفیق داریم ان شاء الله آیات نورانی جزء 25 رو بشنویم. در ابتدا چند نکته پیرامون شاخصهای دولت اسلامی برگرفته از آیات جزء 25 رو تقدیم میکنیم. نکته اول، با عنایت به آیه 13 سوره شورا، اصلی ترین شاخص دولت اسلامی و حکومت اسلامی که عبارت است از اقامه دین به عنوان اصلی ترین وظیفه دولت اسلامی، بشنویم آیه 13 سوره مبارکه شورا رو.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه كبر على المشركين ما تدعوهم إليه الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب.
خدای متعال در آیه 13 سوره شورا به محوری ترین وظیفه نظام اسلامی و دولت اسلامی اشاره میکنه و اون عبارت است از به پا داشتن دین و اقامه دین. تمام بخش‌های نظام اسلامی، اما از قوه مقننه، قضائیه و قوه مجریه و سایر ساختارها، باید در صدد اقامه دین باشند. و اتفاقاً نقطه اصلی که دشمنان رو در برابر نظام اسلامی قرار میده همین موضوع اقامه دین هست. فرمود کبر علی المشرکین ما تدعوهم الیه. امیرالمومنین علیه السلام فرمود ما اوهن الدین کتر که اقامت دین الله سبحانه و تضییع الفرائض. هیچ چیز بیش از ترک اقامه دین باعث وهن دین نمی شود. اصلی ترین وظیفه نظام اسلامی و وظیفه یکایک مسلمانان به پاداشتن دین است. رهبر معظم انقلاب فرمودند که همه دین مورد توجه است و معارض اصلی هم در مقابل این حرکت، یعنی حرکت اقامه دین به جمیع اجزائه، عبارتند از قلدران عالم و مستکبران عالم. کبر علی المشرکین ما تدعوهم الیه. آنچه به آن دعوت میکنی برای مشرکان گران است. موفقیت ما و پیشرفت ما وابسته به این است که بتوانیم اسلام را به شکل کامل محقق کنیم. اگر این گونه شد، خدای متعال هم وعده داده است ان تنصر الله ینصرکم و یثبت اقدامکم. مروری بر کارنامه نظام اسلامی در 40 سال گذشته نشان می‌دهد که در زمینه اقامه دین گام‌های بسیار بزرگی برداشته شده، در حالی که در زمان طاغوت در ماه مبارک رمضان کنگره زرتشتیان جهان را برگزار می‌کردند، در حالی که پهلوی به دنبال ترویج بهائیت بود، تلویزیون عامل فساد و فحشا بود و جشن‌هایی مثل جشن هنر شیراز مروج فحشا به صورت علنی بود، اما نظام اسلامی با هدف قیام لله ورق را برگرداند. امروز ما شاهد برپایی اعتکاف در بیش از 5500 مسجد عمدتاً توسط جوانان، البته تا قبل از دوران کرونا بودیم و هستیم ان شاء الله بعد از این. مراسم پرشکوه شب‌های قدر، پیاده روی میلیونی 40، مراسمات اعیاد و وفیات اهل بیت علیهم السلام، گسترش فرهنگ وقف، نذر و احسان و نیکوکاری، این رزمایش‌های فراوان همدلی که از جلوه‌های زیبای اقامه دین در کشور ماست، گسترش فرهنگ زیارت معصومان علیهم السلام به گونه‌ای که سالیانه 30 میلیون نفر بر اساس آمارها به مشهد مقدس و حدود 10 میلیون نفر به این بارگاه ملکوتی، بارگاه کریم اهل بیت مشرف میشن. گسترش کمی و کیفی برنامه‌های مذهبی در صدا و سیما، تغییر نامگذاری‌ها و توجه به اسامی طیبه اهل بیت علیهم السلام در نامگذاری خیابان‌ها و مراکز گوناگون، گسترش اردوهای راهیان نور به گونه ای که سالیانه 7 میلیون نفر تا قبل از کرونا از این مراکز بازدید میکردن و انشالله بعد از کرونا افزایش بیشتری خواهد داشت. و نتیجه این اقدامات ترویج فرهنگ جهاد و شهادت طلبی و تربیت جوانان غیوری مانند حجاجی ها و این شهدای گرانقدری که تصاویرشون امروز زینت بخش مجلس ماست. افزایش تعداد مساجد به 75,000 مسجد، افزایش هیئات به 100,000 هیئت مذهبی، ارتقای کمی و کیفی فعالیت‌های قرآنی از قبیل چاپ 37,000 عنوان کتاب قرآنی، ترجمه قرآن به 130 زبان زنده دنیا، تولید سریال‌ها و فیلم‌های فاخر قرآنی و تفسیر و تأثیر فراوان جمهوری اسلامی و انقلاب اسلامی بر معنویت جهان، به گونه‌ای که برخی از اندیشمندان بین المللی معتقدند که انقلاب اسلامی دنیا را به سمت دینی شدن سوق می‌دهد. دفاع از مظلومان جهان از قبیل فرهنگسازی روز قدس که تا قبل از ماجرای کرونا در حدود 80 کشور جهان راهپیمایی روز قدس برپا می‌شد. این همه در حالی است که امروز دنیای غرب از بحران معنویت رنج می‌بره. نرخ بالای خودکشی در کشورهای پیشرفته از جمله امریکا آزاردهنده است. طبق آمارها خودکشی سومین عامل مرگ جوانان آمریکایی است. نرخ خودکشی در ایران اسلامی کمترین مقدار در کل جهان است. نرخ بالای طلاق در کشورهای توسعه یافته نشانه دیگر بحران معنویت در جهان امروز است که البته ایران اسلامی در زمره 10 کشور دارای کمترین میزان طلاق است. اینها همه الطاف الهی است که در سایه نظام مقدس اسلامی به ما عنایت کرده است و البته برای استمرار این رویه لازم است دولتی که با تمام وجود به ارزش‌های اسلامی معتقد است بر سر کار بیاد تا این روند با سرعت بیشتری ادامه پیدا بکنه. نکته دوم، از شاخص‌های دولت اسلامی زمینه‌سازی برای برگزاری انتخابات پرشور به عنوان شاخص مشورت که در آیه 38 سوره مبارکه شورا به این نکته اشاره شده، با هم آیه رو میشنویم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. والذین استجابوا لربهم واقاموا الصلاة وامرهم شورا بینهم ومما رزقناهم ينفقون.
خدای متعال در آیه 38 سوره شورا یکی از ویژگی‌های مؤمنین و جامعه متقین رو مسئله مشورت در امور مربوط به خودشون دونسته و بر این اساس نظام اسلامی و مخصوصاً مسئولان آن موظفند که زمینه رو برای اخذ مشورت از عموم مردم فراهم بکنن. انتخابات به عنوان یکی از بهترین عرصه‌ها برای مشورت امروز مطرح هست و در ماه‌های آینده ما شاهد یک انتخابات بزرگ و پرشور در کشورمون خواهیم بود انشاءالله. امیرالمؤمنین فرمود من استبد برأیه هلک، هر کس استبداد برأی داشته باشد هلاک می شود. و من شاور الرجال شارکها فی عقولها، و اگر کسی با مردان مشورت کند از تجربه آنها بهره‌مند خواهد شد. از مهمترین فواید مشورت این است که احتمال خطا رو کم میکنه، استعدادها رو شکوفا میکنه، مانع استبداد خواهد بود و مانع حسادت دیگران و امداد الهی را به دنبال خواهد داشت و باعث پخته شدن و جامع شدن کارها و طرح‌ها میشود. مشورت نوعی احترام به دیگران است. حتی ممکنه حرف تازه‌ای هم به دست نیاد، ولی احترام به شخصیت مردم است و مشورت وسیله شناخت دیگران است. مردم سالاری هم در مکتب امام و در مکتب انقلاب برخواسته از همین آیات نورانی قرآن و بر اساس مشورت با مردم است. رهبر معظم انقلاب فرمود در مکتب سیاسی امام رأی مردم به معنای واقعی کلمه تأثیر می‌گذارد و تعیین کننده است. این کرامت و ارزشمندی رأی مردم است. از طرف دیگر امام با اتکای به قدرت رأی مردم معتقد بود که با اراده پولادین مردم می شود در مقابل همه قدرت‌های متجاوز جهانی ایستاد. در مکتب سیاسی امام مردم سالاری از متن دین برخواسته است، از آیه و امرهم شورا بینهم برخواسته است. به قول جناب مولوی، عقل را با عقل دیگر یار کن، امرهم شورا بخوان و کار کن. از آغاز انقلاب تا کنون به حمدالله بیش از 40 همه پرسی برای مشورت با مردم برگزار شده و مردم شریف ایران در انتخابات گوناگونی از قبیل انتخاب ریاست جمهور، انتخاب نمایندگان خبرگان، نمایندگان مجلس شورای اسلامی و اعضای شورای شهر و روستا شرکت کرده اند که این نشانگر اهتمام نظام اسلامی به نظر مردم و رأی مردم هست. نکته سوم و آخرین نکته از شاخصهای دولت اسلامی، حمایت از اقدام متقابل در برابر تجاوز دشمن است. آیه 39 سوره مبارکه شورا رو بشنویم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون.
خدای متعال در توصیف مؤمنان می‌فرماید مؤمنان و متقین کسانی هستند که وقتی به آنها ظلمی می‌شود با کمک گرفتن از دیگران در برابر این ظلم می‌ایستند، اجازه نمی‌دهند که ظالم جریتر بشود. اقدام متقابل در برابر دشمن باعث می شود که دشمن از هر گونه ظلم و تعدی پشیمان بشود و افکار پلید و شرارت های خودش رو بر علیه نظام اسلامی کنار بگذاره. قرآن کریم در این خصوص آیات متعددی داره، از جمله در سوره بقره آیه 194 فرموده است: فمن اعتدى علیکم فاعتدوا علیه بمثل ما اعتدى علیکم. هر کس بر شما تجاوزی کرد پاسخ محکمی به او بدید. امیرالمؤمنین علیه السلام در فرمایشی فرمود: حق من اساء ان تعفو و ان. اگر کسی به شما بد کرد سزاوار است که عفو کنید. و ان علمت ان العفو یضر انتصرت. اما اگر احساس کردی عفو کردن طرف مقابل را جری می کند، که در برابر دشمنان قسم خورده این کشور یقینا این گونه است، فرمود اگر دیدی عفو کردن طرف مقابل را جری می کند با کمک گرفتن از دیگران در برابر ظلم او بایست. بعد حضرت همین آیه رو خوند که والذین اذا اصابهم البغی هم ینتصرون، و در ادامه ولمن انتصر بعد ظلمه فاولئک ما علیهم من سبیل. امیرالمؤمنین در جای دیگری فرمود: من خاف القصاص کف عن ظلم الناس. اگر کسی از مجازات بترسد از ظلم خودداری می کند. امریکای جنایتکار در برابر ایران اسلامی از مجازات می ترسد. وقتی به ایران تجاوز می کند پهباد امریکا توسط سربازان سپاه اسلام مورد حمله قرار می گیرد و نابود می شود. وقتی سردار پر افتخار سپاه اسلام رو به شهادت می رساند پایگاه عین الاسد در عراق مورد اصابت قرار می گیره و این رویه باعث می شود دشمن از ظلم خودش دست بکشه. مقام معظم رهبری در دیدار اعضای ستاد بزرگداشت سالگرد شهید بزرگوار سلیمانی فرمود: تشییع میلیونی شهید سلیمانی و شهید ابو مهدی المهندس در عراق و ایران اولین سیلی سخت به امریکایی ها بود، اما سیلی سختتر غلبه نرمافزاری بر هیمنه پوچ استکبار و اخراج امریکا از منطقه است. البته آمران و قاتلان سردار سلیمانی نیز باید انتقام پس دهند و این انتقام در هر زمانی که ممکن باشد قطعی است. دشمنت ترسان اگر بیند تو را، از خیابانت چگل چیند تو را. ضرب تیغ او قوی تر می فتد، هم نگاهش مثل خنجر می فتد. رشد قدرت دفاعی ایران در طول سالهای گذشته در قالب پیشرفت‌های موشکی، تولید پهبادها و زیردریایی‌ها و سایر تجهیزات دفاعی که باعث شده دشمن از صدمه زدن به ما مأیوس بشود، الهام گرفته از همین دست آیات هست. انشاءالله آماده می‌شویم تا لحظات دیگر آیات نورانی جزء 25 قرآن کریم را بشنویم به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.